اللهم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فوجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سوره مبارکه الضحى جزء اولین سوره هایی است که بر پیغمبر اکرم وحی شده است و گفته شده است که در شأن نزول این سوره گفته شده است که این سوره بعد از مدتی انقطاع وحی نازل شد، یعنی در ابتدای بعثت که وحی بر رسول اکرم نازل شد دو سه نوبت که وحی نازل شد که با اقرا بسم ربک الذی خلق هم شروع شد و بعد سوره یا ایها المدثر، دقیقا نمی شود گفت دیگه بعد چی نازل شده بود، ولی به هر حال اوایل نزول وحی بود که مدتی وحی نازل نشد. با اون حال و اون حالت برای پیغمبر اکرم رخ نداد. سخت پیغمبر اکرم در اندوه فرو رفت، در اندوه خیلی سختی که نکند وحی از او بازگرفته شده باشد. این لطف و عنایت حق از او گرفته شده باشد. مثلا چون هر کسی مکرر گفته این در هر درجه ای و در هر مرتبه ای که هست او مسئولیتی دارد، تکلیفی دارد در مقابل خدا و هر چه بالاتر برود دغدغه‌اش بسی بیشتر است از اون کسی که بالا نرفته است. به هر حال گفتند که این ناراحتی شدید برای اون حضرت پیدا شد که نکند که این وحی از او بازگرفته شده، او را رها کرده است و حتی نکند که مورد خشم الهی قرار گرفته. نه تنها این لطف از او گرفته شده و باز داشته شده است، احیانا ممکن است که کاری کرده باشد و جریانی پیش آمده باشد که طرد شده باشد. این است که میگویند در این مدت انقطاع وحی اون چنون ناراحتی برای پیغمبر اکرم دست داد که شاید برای ما غیر قابل تصور باشد. این سوره نازل شد، این سوره نازل، لحن این سوره فوق العاده لحن ملاطفت آمیز است نسبت به پیغمبر اکرم. اول می فرماید و الضحى و اللیل اذا سجى. کلمه الضحى را در سوره و الشمس و ضحاها معنی کردیم، گفتیم که قسمت های اول روز را تقریبا می شود گفت ربع در ربع اول روز که آفتاب گسترده می شود ولی هنوز اوایل روزه است. شاید همون وقتی باشد که در زبان فارسی او را می گویند وقت چاست. اینجا می فرماید سوگند به اون گاه، به اون وقت روز، سوگند به وقتی که به اوایل وقتی که خورشید نور می گستراند و لیل ازا تجا، و سوگند به شب اونگاه که پرده می افکند یا اونگاه که آرام می گیرد، که خب هر دو یکی، چون پرده می افکند آرام می گیرد. ما ودعک ربک و ما قلا، که پروردگارت تو را رها نکرده است، لطفش را از تو نگرفته است و تو را مورد غضب هم قرار نداده است. حالا خود این قسم، قسم به این دو چیز نکته ای را دارد و اون نکته این است که سوگند می‌خورد به اول طلوع خورشید، به اوایل طلوع خورشید، به اوایل روز، و بعد سوگند می‌خورد به شب. چرا به این دو چیز سوگند خوردن؟ برای این که این حالت پیغمبر که خورشید وحی بر او ظاهر شد و بعد چهره خودش رو پنهان کرد شبیه به روز است که بعد خورشید ظاهری و جسمانی آشکار می شود و پشت سرش هم شب هست. کأنه سوگند به اون وقتی که به زهای وحی بر تو، سوگند به طلوع وحی بر تو و سوگند به مخفی شدن وحی از تو، در حقیقت اینجا این نکته میخواد گفته بشود به پیغمبر اکرم که مسئله تو زدن برق وحی و بعد باز نزدن این برق و مدتی تو منقطع از وحی بمانی، این ربطی به مسئله این که خدا تو را شایسته ندیده باشد، تو را رها کرده باشد، تو را مورد غضب قرار داده باشد، اون ندارد. این یه حسابیست. همینجوری که در عالم ماده و عالم جسمانی اگر خورشید طلوع می کند و بعد شب میاد، شب علامت غضب نیست، این شب هم در کنار اون روز لازم است. یعنی این انقطاع وحی، این شب روحی برای تو یک امر لازم و ضروری بوده است و باید می شد چنین چیزی. ببینید یک جمله میگویند از نظر روانشناسی، ممکن است اون به اینجا هم قابل تطبیق باشد. جمله عجیبی میگویند که انسان اسکی را در تابستان یاد میگیرد و شنا را در زمستان. یعنی که با این که عکس قضیه است، زمستان آدم اسکی بازی می کند و در زمستان شنا می کند، ولی در این حال میگم که در تابستان اسکی یاد می گیرد و در زمستان شنا یاد می گیرد. مقصود این است انسان به طور کلی این یه خصلت روانی است برای انسان که اولی که با یک کار مواجه می شود هنوز انطباق پیدا نکرده با این کار، آماده نشده برای این کار. ولی اگر یه مدتی این کار رو تمرین بکند، یه مدتی دیگری تمرین نکند، در خلال این که تمرین نمی کند، در اون باطن باطن روح خودش آماده می کند برای این وارده جدید. توجه کردید؟ بدون این که انسان خودش توجه داشته باشه، بعد این باطن روح آماده می شود برای این وضع جدید. این که میگم که انسان در تابستان اسکی یاد می گیرد، مقصودشون این است که در زمستان انسان اسکی می کند، ولی این اسکی که در زمستان می کند بعد در تابستان رها می کند، خیال نکنید در مدتی که تابستان رها کرده حالت روحیش به همون وقتی است که دیگه اسکی را رها کرده. در این بین روح خودش را آماده می کند برای این تازه وارد. این مثل این است که نظیر این در مقام مثال در مثال مناقشه نیست، مثل این که یه لشه کشوری مورد هجوم یک دشمن مثلا واقع میشه، از کردم الان از این نظر مناقشه در مثال نکنید، مورد هجوم یک دشمن واقع میشود، یک مدت ما هم می جنگن. ولی بعد که جنگید به سرعت خودش را آماده می کند و مجهز می کند، از قبل از جنگ مجهزتر می شود. بدن انسان به حکم این که بدن یک موجود زنده است و روح انسان به حکم این که جوهر حیات هست، این خصلت درش هست. اون وقت مسئله مواجهه وحی یه همچی چیزی برای اولین بار که وحی بر پیغمبر اکرم نازل می شود، پیغمبری که در 40 سالگی مبعوث شده به رسالت، سالها دوره به اصطلاح تحمس او بوده است، دوره عبادت او بوده است، ولی این نوع وحیی که بر او نازل می شده غیر از اون وحی هاییست که بر پیغمبران دیگر نازل می شده، یک حد یک درجه فوق العاده سنگینی، به طوری که اون اولی که وحی بر اون نازل می شه اصلا مثل این که تعادل خودش مخواد از دست بده. وقتی که تو خونه می رود زود به خدیجه میگه که منو بپوشان خواهد استراحت کنم، میخواهد استراحت. مثل این که یک بار بسیار بسیار سنگینی روی دوش رو گذاشتن، با این که بار روحی و معنوی، ولی بار روحی تن انسان را خسته می کنه. این مدتی که وحی منقطع شده بود درست حالت شب رو دارد که دوره آرامشه. یعنی یه مدتی حالا راحتت میگذاریم تا خوب پخته بشی، آماده بشی. این به معنای بریده شدن وحی از تو نبود، به معنای این که حالا یه مدتی این 2-3 ضربه وحی که اول بر تو وارد شد به اینجور تو را از خود بی خود کرد، یه مدتی باید آرامش پیدا بکنی. ما ودعک ربک و ما قلا، وقتی که خدا، او هم خطاب به پیغمبره، با لحن سوگند بهش حرف میزند، خیلی بوی عطوفت میدهد، فوق العاده لحن این سوره عجیب، لحن عطوفت آمیزی، سوگند به اون وقت روز و سوگند به شب که وقت آرامش است که پروردگارت. اون کلمه الله نفرمود، ما ودعک ربک، همیشه گفتیم در مفهوم رب پرورش دهندگی و تکمیل کنندگی هست. خدای مربی و مکمل تو، اون خدای پروردگار تو، اون دستی که تو را داره پرورشت میدهد، تو را رها نکرده و مورد غضب هم قرار نده. ولل آخرت خیر لک من الاولا، ولل این لام اینجا هم علامت تأکید است، و البته که صد البته
انجام تو از آغاز تو بهتر است. یعنی برای پیغمبر این تصور پیش آمد با قطع شدن وحی، نکند این یک دولت مستعجلی. به قول حافظ گفت راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درختی، ولی دولت مستعجلی. این وحی خوش درختی، ولی نکند که دولت مستعجل باشه. قرآن میفرماید نه دولت مستعجل نبود، تو انجامت از آغازت بهتر است. هر چه آغاز خوب بوده پایان از این هم بهتر است. البته اینجا آخرت یعنی پایان و انجام، اولا یعنی ابتدا. ممکنه اینجا مطلق مراد باشد که قرآن اینجوری که پایان عمرت از اول عمرت بهتر، پایان اون جهان دیگر هم جهان آخرت است از جهان دنیایت بهتر. هر چی که رو به اون طرف بروی باز بهتر است برای تو. مسئله خوش درختی ولی دولت مستعجل بود در کار نیست. بعید نیست که هر دو معنای اعم باشد. انجام تو انجام تو از آغاز تو بهتر است. هر چی که رو به آخر بروی بهتر، و قهرن آخرت تو هم از دنیایت بهتر. ولسوف یعطیک ربک فترضی، و باز البته که در آینده خدای تو به تو اونقدر اعطا کند یا اون چه اعطا کند که تو بدون خوشنود گردی. بنابراین بعد از این دو قسم سه وعده آمد، سه مطلب آمد. ما ودعک ربک و ما قلا، خدایت رها نکرده، بدان مورد لطف مورد عنایت هست. خدا نه تنها مورد لطف هستی و عنایت، مثل اون چی که بودی نه، آخر از اول بهترم، بیش از پیش. این ولل آخرت خیر الله که من الاولا بخواد بگه که و بیش از پیش مورد عنایت هستی. جمله اول ما ودعک ربک و ما قلا میخواد بگه کماکان از تو گرفته نشده از عنایت. در جمله دوم روی او تأکید میشود که بیش از پیش و بیش از پیش مورد عنایت ما خواهی بود. و همین جور هرچه که رو به جلو برویم باز بیشتر، هرچه پیشتر بیشتر. اما جمله آخر مطلب رو دیگه به نهایت درجه از نظر عنایت میرسان. نه فقط خدا تو را رها نکرده است، و نه تنها هرچه پیش برود بیشتر از پیش است، خدا اونقدر به تو عنایت خواهد کرد و تو را مورد عنایت قرار خواهد داد. تو لبریز میشی فترزا کنه به تمام آرزوهایت برسی. حالا اینجا این بحث هست که اینجا مقصود چیه؟ اینجا خدا اونقدر به تو بدهد که راضی بشی، مسلم در زمینه آرزوهای پیغمبره. پیغمبر چه آرزوهایی داشته؟ خیلی زیاد. تو خدا میگه تمام آرزوهات برآورده میشود. مثلا پول خیلی زیادی میخواد، اینقدر پول به تو بده که از همه میلیاردرهای دنیا پول دارتر بشی. نه، این جز به آرزوهای پیغمبر نه. خدا اینقدر به تو پسر و دختر بدهد، اونجوری که عرب ها بالخصوص اینقدر چیز داشتن، اونقدر پسر و دختر بدهد که مثلا ده ها پسر، صدها پسر، صدها دختر داشته باشی. نه، نه پیغمبرش این آرزویی داشت و نه خدا
اینجور پیغمبرش برده اینایت کنم چیه کنم.
اینجا یه مطلبی در اخبار و احادیث آمده است و چه نکته عالی و همون هم هست بدون شک. مسئله این است که خداوند از نظر شفاعت اونقدر به تو بدهد که راضی بشوی. حالا این نکته رو توجه بفرمایید. این در عدل الهی ما در بحث شفاعت گفتیم. شفاعت اساس شفاعت هدایت است. پیغمبر از کیاها شفاعت میکند؟ شفاعت یعنی وساطت دیگه، واسطه واقع شدن، سبب واقع شدن. هر کسی که سبب نجات کسی دیگر بشود، سبب هدایت کسی دیگر بشود در این دنیا، هر که بخواد باشه، در اون آخرت این هدایتی که این سبب اون هدایت شده است در آخرت به صورت شفاعت تجسم پیدا میکنه. یعنی اگر یک نفر به دست شما هدایت شده باشد، در قیامت شفیع او شما هستید. باز شما به دست افراد دیگری هدایت شده اید، شفیع شما باز اونه، اون به دست کسی دیگر، شفیع اون این است. بعد همه این رشته های شفاعت بعد ببینید منتهی می شود مثلا به یک عالم بزرگ که این رشته های یک یک به اون منتهی میشه. اون شفیع هزارها نفر، باز اون عالم و هزارها عالم دیگر به یک بزرگتر و همه اونها به یک امام، همه امامها به پیغمبر. پیغمبر می شود که سررشته دار همه شفاعت ها. حالا این ولسوف یعطی که ربک فترضا، اونقدر خدا به تو عنایت کند که راضی بشی، اون آرزوی تو برآورده خواهد شد. این آرزوی هدایت است. بازم میخوره به هم ما بدع کرب بکا و ما غلا. برق وحی زده بود، برق وحی برق هدایت بود دیگه، هدایت دیگران بود، هدایت خودش، حتی هدایت خودش و هدایت دیگران. خدا به وسیله وحی تو را سبب هدایت بشر اونقدر سبب هدایت قرار بدهد که در آخرت به صورت شفاعت ظاهر خواهد شد این هدایت ها، دیگه خودت را دید. پس آرزوها از نظر هدایت مردم برآورده هست. این را شما توجه بفرمایید با آیاتی که در قرآن نشون میدهد. این آیه میگه که ما اونقدر به تو بدیم که تو راضی بشی. ما باید ببینیم قرآن راجع به آرزوهای پیغمبر، دردهای پیغمبر و رنجهای او و آرزوهای او چی گفته. پیغمبر از چی رنج می برده و قهرن چجور آرزوها داشته. در اون آیه می خونیم که لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. از اون آیه می شه فهمید که پیغمبر از چیا رنج می برده، آرزوهاش دوربر چیها دور می زده. خدا بهش میگه تو مثل این که داری خودت تلخ میکنی به خاطری که اینها هدایت نمیشن، ایمان نمیارن. تو داری که انهم رو خودکشی کنی که اینا ایمان نمیارن. اینقدر پیغمبر عنایت داشت و آرزو داشت که هدایت بشن و رنج میبود از هدایت نشده. آیه دیگر، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیامبری از خود شما، از جنس خود شما، از میان خود شما، شما را آمده است که عزیزان علیه ما عنتون، بدبختی های شما، درد های شما، رنج های شما، مشقت های شما و بالاخره بدبختی های شما او را رنج می‌دهد. وقتی که می‌بینه شما، وقتی که بدبختی شما را می‌بینه، او رنج می‌کشه. پس رنج پیغمبر اینجا قرآن نشون می‌ده که چیه؟ حریصون علیکم، هرس داره درباره شما، هرس. تعبیر باز عجیبی، مثل یه آدم دنیا پرست که هرس مال دنیا پیدا میکنه. وقتی که آدم هرس مال دنیا پیدا میکنه، بیمونه دیگه اصلا هیچی نمیفهمه، جلو چشمش را گویی همه چیز گرفته جز پول، هم فقط پول 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 پول، غیر از پول هیچی دیگه نمیشته. قرآن میگه این پیغمبر برای هدایت شما هرس میبرزه، یعنی تمام آرزوهاش تجسم پیدا کرده در نجات دادن شما. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نسبت به مؤمنان مهربان است، مترحم است، رحمت دارد. خب این آیات نشون میدهد که پیغمبر از چی خوشنود است، از چی خوشنود می شود و از چی ناخوشنود است. پس این وعده که میگه که ای پیغمبر، خدا اونقدر به تو بدهد که خوشنود بشی، یعنی اینقدر خدا تو را وسیله هدایت و وسیله نجات مردم در دنیا که همون این وسیله شفاعت واقع شدن در آخرت هست به تو خواهد که دیگه تو به آرزوت برسی. این است که در حدیث وارد شده که ارجاء آیت من آیات القرآن این آیه، چون راجع به آیات قرآن که کدام آیه از همه آیات بیشتر امید زاست، امیدوار کننده است. بعضی گفتن آیه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، گفتن این ارجاء آیه قرآن است. در حدیث آمده است که ارجاء آیه قرآن این است که خدا به پیغمبر فرموده که اینقدر تو را وسیله قرار بدهد برای شفاعت، که گفت که همون وسیله هدایت با که تو دیگه خوشحال بشی و خوشنود بشی. بعد خب تا اینجا که وعده است نسبت به آینده مطمئن باش، بعد یه مرتبه عطف به گذشته میکنه، تذکر میده. برای هر کسی که هدایت شده، البته ما دو شفاعت داریم، شفاعت مغفرت، این دیگه عدل الهی ما ذکر کردیم، یکی شفاعت هدایت، یکی شفاعت مغفرت، دو شفاعت، هر دوش البته هست. علم یجد که یتیمن فآوا، این باز یک نوع تذکر به گذشته است، نه این که اول فرمود که خدا تو را رها نکرده، دست عنایت او هست، اگر هم وحی منقطع شده یک مدتی، این یک مجال دادنی به تو، به روح تو، نه باز گرفتن عنایت. بعد بیادش می آورد، یه به گذشتت نگاه بکن، چجور همیشه دست عنایت الهی تو را حرکت داده و سرخونده و تو را اداره کرده است، لطفش چگونه در گذشته شامل حال تو بوده است. اول علم یجد که یتیمن، آیا یتیمی نبودی و خدا تو را مأوا داد؟ یک یتیم بی مأوایی، یک یتیم بی پناهی، چون پیغمبر یتیم بود، به علاوه که یتیم بود به زبان عربی لقیم هم بود، مثال میگه یتیم
بی پدر است و لفیل بی عدوه. کسی که پدرش از دستش برود بهش میگن یتیم، کسی که هم پدر و مادر هر دو از دستش برود بهش میگن لفیل. پیغمبر اکرم هنوز در رحم مادر بود که پدر از وقتی که بچه به دنیا آمد، عرض کنم که طبق معمول اون وقت که فکر میکردن و فکر درستی هم بود که بچه ها اگر در بادیه بزرگ شدن هوای عادی بادیه بازتر و آزادتر هست بهتر هست، اون داستان معروف حلیمه سعدیه آمد که زن صغیری بود و شوهر صغیری داشت بیدیه، عرض کنم که کسی بچه بهش نداد و بعد حضرت رو بهش دادن و صرف این که چشمش افتاد مثل این که اصلا جاذبه این بچه او رو کشید، همین بچه رو گرفت و من همین میدارم که داستان خیلی رو فتن. چهار سال حضرت در بادیه بود از شیر این زن شیر خورد و بعد هم دوره شیر خارجی تمام شد، در همون بادیه با بچه های او حضرت بود و بازی میکرد و خیلی جریان ها این حلیمه نقل میکنند از زندگی کودکی حضرت، عجیب هم نقل میکنند از قبیل این که مثلا این همیشه از پستان راست من شیر میخورد و از پستان چپ من هیچ وقت شیر نخورد، از این رو گذاشته بود گل بچه خود من و نمیخورد، از خودش نمیخورد، اگه گل سم بود از اون پستان چپ که میدادم دیگه نمیخورد. یا این که وقتی که مثلا گاهی وقتا در خیمه بود ناراحت بود گریه میکرد تا من میبردم بیرون خیمه نگاه میکرد چشمش که به آسمان میفتاد آرام میگرفت. من تعجب میکردم که این چه جور بچه ایست که این دیگه. یا در همون ایام کودکیش اصلا با بچه های دیگر فرق داشت. بعد کم کم یک آثار و علائمی حلیمه در این بچه دید که خودش وحشتش گرفت، گفت نکند که وقتی این بچه معلومه که بچه فوق العاده است من این را هر که زیدتر به پدر بزرگش تحلیل بدم که وقتی آسیبی در این بیابان ندید. عبدالمطلب هم که پدر بزرگ حضرت هست این هم احساس میکرد که این نوش با همه بچه ها فرق داره و اساسا این نوه کوچک را بر همه پسرهای بزرگش که خیلی اونا از پدر حضرت بزرگسالتر بودن، عبدالله پسر کوچک عبدالمطلب بود، اونا عموهای بزرگش بودن، او را بر همه اونها مقدم می داد. وقتی که می آمد در سایه خانه کعبه می نشست، چون شیخ عباطف بود دیگه، رئیس به اصطلاح اون منطقه بود، رئیس مکه بود، رئیس علال اطلاق مکه بود، خیلی محتشم بود، براش می آمدن وساده می انداختن در سایه کعبه که می نشست، هیچ کسی دیگر به خاطر حشمت او دیگه نمی آمد روی اون بنشیند، ولی فقط این بچه بود که عبدالمطلب رو می آورد تعلیم خودش می نشد. وقتی هم که می خواست بمیرد عبدالمطلب، تنها نگرانیش درباره این بچه بود، پسرش، پسر بزرگش ابو طالب را که خیلی مورد علاقه اش بود، پدر حضرت امیرالمومنین، ابو طالب رو خواست و دست این بچه را به دست او گذاشت و گفت این که من بچه را به تو می سپارم. تمام اینها عنایت‌های الهی بود که خدای متعال با اینکه این بچه یتیمی بود اینجور وسائل را برات فراهم کرد. ببین ما در گذشته چجور وسائل را برات فراهم کردیم، ما بودیم پشت پرده، ما بودیم. ما وجدک والن فهدا، و تو را گم شده یافت و هدایت کرد. اینجا راجع به کلمه و وجدک والن فهدا مفسرین خیلی بحث کردن که مقصود در اینجا چیه. اولا آیا مقصود از ضال گم شده است یا گمراه؟ اولا بین گم شده و گمراه چندان فرقی نیست، از یک نظر فرق است. یه وقت در گم شده در مورد این دیگران او را گمش میکنن، ولی خب در مورد انسان ها اگر انسانی گم بشود تا خودش راهی را گم نکنه غیر از انگشتری گم بشه، اگر انسانی گم بشود همونطوری که دیگران او را گم کردن، او هم لابد راه را گم کرده است. ولو اگر راه را گم نکند که غالبا گم شدن در اونجا معنی ندارد. ولی اینجا اغلب اشخاص چون در مسئله ضلالت و هدایت به دو نکته توجه ندارند. یک نکته این تا صحبت ضلالت و هدایت میاد، خیال میکنن ضلالت از نظر قرآن مثلا منحصر است به بت پرستی. مثلا میگن آیا معنی آیه این است که تو یه وقتی علیاذ بالله بت پرست بودی و خدا تو را به توحید هدایت کرد، در یک زمانی در یک مدتی تو بت پرست بودی و خدا تو را هدایت کرد؟ میگه قطعا نبود و به شهادت تاریخ نبوده. پس مقصود در اینجا چی؟ مقصود این است اول ما باید به مسئله ضلالت هدایت توجه بکنیم. ضلالت هدایت مراتب و درجات دارد. اصلا هدایت مراتب دارد. قرآن مسئله هدایت را اختصاص به انسان حتی نمیدهد. میگه از زبان موسی و هارون نقل میکنند که به فرعون گفتند ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما آن است که به هر موجودی اون خلقت متناسب و شایسته او را به او داد و سپس او را در راه خودش هدایت کرد. انسان انواع هدایتها و ضلالتها دارد. حالا ما به اون هدایت حس و هدایت غریزه فعلا کار نداریم. یکی از هدایتها هدایت عقل هست. یعنی خدا به هر انسانی که عقل داده است به وسیله عقل او را از ضلالت نجات داده. بسیاری از مسائل است که اینها حتی احتیاج به وحی ندارد. یه انسان به حکم عقل روشن خودش، به حکم عقل فطری و خدا دادی خودش او رو میفهمد، حتی گمراه نمیکرد این احتیاج. مثلا حالا مثال براتون عرض بکنم، نوشتن به این که در دوره جاهلیت 4 نفر بودند که حتی در دوره جاهلیت و قبل از اسلام هم اینها هیچ وقت شراب نخوردند. با این که موحد هم نبودن، یعنی هنوز اسلامی نیامده بود، اینها شراب نخوردند. یکی از اونها جعفر بن ابی طالب است. چرا؟ میگفتن که این دیگه اصلا اول حرفشون این بود که عقل انسان حکم میکنه که این مایع مست کننده را که زایل کننده ی عقل است نباید خورد. شرافت انسان به عقلشه، مایع انسانیت انسان عقلشه. چرا انسان بیاد این مایع انسانیت خودش از دست بده؟ این دیگه نمیخواد پیغمبری با آدم بگه، خود عقل آدم با آدم میگه تو آقا یه لحظه هم عقل نباید از دست داد. بت پرستی هم همینه. یه عده‌ای بودن قبل از این که پیغمبر اکرم مبعوث بشود به رسالت، اینها را حنفا می گفتن. یعنی این مراسم بت پرستی را اینا به کلی رها کرده بودن، تنفر داشتن. به اصطلاح امروز همون روشن فکریشون بهشون اجازه نمیداد که بت پرست باشن، عقلشون بهشون اجازه نمیداد. خود پیغمبر اکرم یک سلسله از هدایتها را قبل از اون که وحی به طور رسمی بر ایشان نازل بشود به حکم عقل وافر خدادادی خودش هرگز این کارها رو انجام نمیدن. اگر فرض کنیم پیغمبر مبعوث به رسالت هم نمیدن، پیغمبر چرا پیغمبر معروف بود و امین بودن به هیچ گفتن محمد امین؟ اصلا مردی بود که به حکم عقل فطری هیچ وقت خیانت را به امانت ترجیح نمیداد. امانت را از اون جهت که امانت بود میتونم. اگر پیغمبر مبعوث به رسالت هم فرض کنیم نمیشد، در تمام عمر یک دروغ نمیگفت. این هدایت قبل از وحی بود. اگرم مبعوث به رسالت نمیشد، در تمام عمر یک ذره به از جاده امانت بیرون نمیرفت. اگر هم مبعوث به رسالت نمیشد، در تمام عمر یک ذره از جاده عفاف بیرون نمیرفت. توجه کردی؟ این یک درجه از هدایت. گذشته از این، یک هدایت های دیگری شامل حال پیغمبر در دوره قبل از بعثت شامل حال ایشان می شد که خود ایشان بعدها می فرمود که من گاه یه چیزهای عجیب و غریبی در همون ایام کودکی احساس می کردم، احساس می کردم مثل این که یه قوه مراقب من هست، از من یک نوع مراقبت می شود. از جمله می گن که ایشان می فرمود که در خانه عبدالله ابن جدعان که یکی از اشراف مکه بوده است و در خانه او هم بوده که اون حلف الفضول به اصطلاح بستن، میگه من بچه بودم داشتم اون خانه رو میساختن. اما قدیم هم خانه های مکه را با سنگ اغلب میساختن، با سنگ و نمیدونم تاروت و امثال اینها جس اینجوریه. اینا از بچه ها استفاده میکردن، از نیروی بچه ها استفاده میکردن. به این بچه ها میگوشتن، بچه ها مثلا تشریف میکردن بریم سنگ ها رو بردارید گیرید میتونن کنار ساختمان بگیرید. من هم رفتم با این بچه ها همراهی بکنم. این بچه ها چون معمول نبود اون وقت شلوار بپوشن، بچه عرب ها فقط پیراهن بلند داشتن، اینها این چیز را که میگذاشتن، سنگ ها را که میگذاشتن تو دامنشون میگذاشتن، دامن بلند میکردن کشف عورت میشد. من تا رفتم سنگ رو بذارم به دامنم، مثل اون یه دست آمد زد دامنم از دستم افتاد. احساس کردم من نبازی کردم. یا خود ایشان نقل میکنن که من در ایامی که چوپانی میکردم یه شبی گوسفندها رو در بیرون مکه داشتیم میچروندیم با یک نفر دیگری، من در عمرم در این مجالس اهل مکه در عروسی هاشون در این مجالس جشن و سرورشون شرکت نکرده بودم. یه شبی ما بیرون مکه بودیم، از خانه یکی از این رؤسای مکه صدای به اصطلاح این مراسم جشن و سرور عفا بلند شد. من به اون کسی که همراه هم بود گفتم که من تا حالا هیچ نرفتم اینجاها، چی میگذره؟ دلم میخواد برم ببینم اینجا چی میگذره. آمدم تا یه خود آمدم خوابم گیره، گفتم حالا یه ذره استراحت کنم. رفتم استراحت کنم، بیدار شدم دیدم خوب شده. فهمیدم که نه، خدا نمیخواد دستی از نمیگذره که من برم. اینها هم بوده است، اینایی که با عالم وحی مربوط نیست، یه انسانهایی که هنوز به پیغمبر نیستن یا بعدام اگه پیغمبر میشن پیغمبری نرسیدن مشغول اینجور عنایات میشن. سید ابن طاووس خیلی از اینجور قضایا رو به خودش نقل میکنه، خیلی از اینجور قضایا. میگه که من یه شب اصلا که در حله میرفتم نجف، یا رفته بودم نجف یا در حله بودم میخواستم برم نجف، حالا درست یادم نیست. خلاصه در جریان زیارت امیرالمومنین بوده. میگه که شب که میخواستم بخوابم، خب آب جاری که نبوده اونجا، میگه که آی ابریق بود، این ابریق را آب کردم گذاشتم در پستبون، میتونم که پستبون میخواسته بخوابه، گذاشتم اونجا برای که سحر که برای تهجد بیدار میشم. میگه نه اون دوباره سرات پایین همونجا وضو میگیرم و مسئول تهجدم میشم. میگه که تو این تاریکی وقتی رفتم سراغ این ابریق خواستم آب بریدم، من دیدم ابریق سنگین و سر آب بود همینجور، بعد وقتی که کجش کردیم آب نمیدیم.
هر چه کسی کردن آب نه. اول فکر کردن شاید بسن سراغ بند بگیم نه آب نمیریزه، آب هست آب نمیریزه. گفتن یک رازی در اینجا و با این بودی نگرفتم، با آب دیگه بودی گرفتم. صبح روشن شد رفتم سراغش دیدم که موتی دیگه شد. احساس کردم که این آب چون نجس شده با موته، عنایت خدا نمیخواسته که من با این آب نجس بگیرم. این یک مسئله خیلی مسئله عجیبی نیست، یعنی اینجور مسائل برای اولیاء الله زیاد رخ میده. حالا ولی با همه اینها هدایت عقل، هدایت عقل هدایت فرشته نیست، یک درجه باید بالاتر. اون هدایت مخفی فرشته، هدایت مخفی فرشته، هدایتی که از طریق وحی به وسیله جبرئیل میشود، یک درجه بالاتر. ما خدا میتونه به پیغمبر بگه ای پیغمبر ما به تو عقل دادیم، قطع نظر از عقل، اگر ما عقل به تو نداده بودیم که تو گمراه بودی، عقل دادیم با عقل تو رو هدایت با اون نیروی مرموزی که همراه تو همیشه داشتیم تو رو هدایت کردیم، اگر نبود تو اون درجه از هدایت نداشتی، گمراه بودی. از همه بالاتر این درجه از هدایت، اگر وحی ما نبود تو کتاب نمیدونستی چی، تو ایمان نمیدونستی چی. سوره شورا ولقد اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. پس وقتی فهمیدیم هدایت و ضلالت درجات و مراتب دارد، اونی که برای یک نفر برای سید ابن طاووس هدایت هست، برای امام و ضلالته. یعنی اگر با درجه او اگر نگاه بکنی مثل چیز روشنایی تاریکی است دیگه، هدایت و ضلالت روشنایی تاریکی. یک چراغ موتی تو یک اتاق تاریک اگر بخواد باشه روشنایی، نسبت به اون تاریکی مطلق روشنایی، اما نسبت به یک لامپ برق کف شمعی تو تاریکی. باز اون لامپ برق را شما یه نسبت به یه لامپ کنسر شمعی بگیرید، باز اون نسبت به اون تاریکی، اون رو نسبت به بالاترش بگیرید تاریکی، همه اون رو نسبت به خورشید که بگیرید این تاریکی. پس همین جوری که روشنایی و تاریکی یک امر نسبی، مثلا ببینید این مثال، مثال خوبی. اگر یک کسی بیاد آقا به یک دهی چراغ برق بکشه، بعد به مردم ده بگه مردم شما داشتید در تاریکی به سر می بردید، من آمدم به شما روشنایی دادم، مردم ده چی میگن؟ میتونم بگن اه حالا تو چرا برس نهده بودی دیگه، ما شبها یه شمع هم نداشتیم روشن بکنیم، و یه چراغ موشی هم نداشتیم، چراغ رکابی هم نداشتیم. نمیخواد دیگه آقا تو چراغ موشی هم نداشتیم، میخواد دیگه اونی که داشتی در مقابل اینه که من دادم اون تاریکی بود. شما تاریک بودید، من شما را روشن کردم، یعنی اونی که تو قبلا داشتی نسبت به این تاریکی بود. همینجور باز صبح تو خورشید طلوع میکنه، میگه ما خورشید آمد، ما در تاریکی به سر میبردیم، خورشید ما را روشن کرد. مثلا میگه آقا اه تا خیابونامون چراغ داشت، خونامون هم چراغ برق داشت، میگیم بله خونامون چراغ برق داشت، خیابونا من چراغ برق داشت، خیلی هم چراغاش قوی بود، ولی اینا نسبت به اونی که خورشید ما داد تاریکی بود. پس اینا یک سلسله امور نسبی و وجد که عائلا فاغنا، تو را فقیر و یالمند یا و تو را بیاد. پیغمبر همین جوری که یتیم بود فقیر هم بود، و میدونیم که بعد از 25 سالگی که با خدیجه ازدواج کرد، و هم به تقاضای خدیجه، اون وقت بود که پیغمبر اکرم به اصطلاح حالت بی‌نیازی پیدا کرد. خب این سه آیه، این سه آیه به شکل دیگری هم بعضی ها عرض کنم که چیز کرده که به نظر من بعیده. البته معناش درسته ولی از نظر ظاهر علم یجد که یتیمن، آیا تو را یتیم نیافت؟ فا آوا، پس معوا داد. نمیگه تو را معوا داد، میگه معوا داد. این دو معنا داره، یکی که تو را معوا داد، یکی که به وسیله تو دیگران را معوا داد. و وجدک ضالاً فهدا، باز میگه هدا کرد، تو را هدایت کرد، مطلق میگه هدایت کرد، هم تو را هدایت کرد و هم دیگران را به وسیله تو هدایت. تو را عائل و عیالمند یافت، بی‌نیاز کرد، تو را بی‌نیاز کرد، دیگران را هم تو را و هم دیگران را. میشه این راست به صورت عام نمیدید. خوب، حالا که این سه قسمت گفتی، این سه عنایت را از گذشته گفتی، یتیم بودی، زال بودی، عائل بودی، حالا سه دستور هم بسیمیدی. در واقع این سه دستور است که دستور همه امت است. تو یتیم بودی، پس یتیمی رو میدانیدی. فعمل یتیم فلا تقهر، یتیم را مغلوب و مقهور و زیر دست قرار نده. از یتیمی یتیم سوء استفاده نکن، تو اون را زیر دست خودت و مقهور قرار بدی. یعنی به یتیم اونقدر عزت بده و احترام بده که هیچ احساسی نکند که چون پدر را از دست داده حال زیر دست شده. و اما سائل فلا تنهر، پرسنده ها را، پرسنده ها را گفتن اعمت اون که چیزی ندارد و از تو میخواد، حالا مالی یا غیر مالی، او را مران. مران غیر از این است که مثلا چیزی نده. یه وقت انسان خب ندارد چیزی نمیدهد، بر انسان که واجب نیست. حالا هر وقت هر سائلی، عرض کنم حالا چه سائل معنا باشد چه سائل ماده، حتما باید که به اصطلاح چیزی باید به اصطلاح، خب در این شرایطی هست که خب نمیتذار، اما باید با مهربانی او را رد کرد، نه این که به شدت انسان او را براند. در این جهت قرآن کریم خیلی عنایت کرد. و اما به نعمت ربک فحدث، دستور سوم آمده نعمت خدا را کتمان نکن، بازگو کن. این را اصطلاحا میگن تحدث به نعمت. ببینید در مورد نعمت، نعمتهایی که خدا به انسان میدهد، انسان از نظر این که با مردم بازگو بکند یا نکند سه حالت میتونه داشته باشه، که دو حالتش مذموم است و یک حالتش ممنوعه. یکی این که بازگو بکند نعمت را ولی در مقام مفاخره، برای به رخ مردم کشیدن، برای این که بگوید منم که چنین هستم، منم که چنین هستم. اینجا جایی که هر بکنه، یعنی اگر گفتنش سبب می شود که دیگری در خود احساس حقارت بکند، نباید گفت من چنین دارم، من چنین دارم، من چنین هستم. این منهای نتو، اونجا که مفهوم نتو دارد و مفهوم تحقیر دارد، نباید گفت. این دو حس قضیه و او اینه که بعضی ها با دارم دارم میخوان مردم را آزار بدن، اذیت بکنن، از جاده اخلاص حقیقت خارج بشن. بعضی دیگه با ندارم ندارم
خدا یه نعمتی بهش داده،
دلش نمیخواد دیگران بفهمن و یه همیشه برعکس کتمان میکنه،
کتمان میکنه. مثل افرادی که هی دلشون بخواد ترحم دیگران را نسبت به خودشون برانگیزن،
سالمه هی آه میکشه، ناله میکنه، یک عمل زشتی بلکه یک نوع گناهه. خدا به تو سلامت بده، خب بگو سالمه، بری بخور آه میکشی.
میتونی قد راست حرکت بکنی، چرا خودت خم میکنی؟
چرا خودت رو بیش از مقداری که شکسته هستی شکسته نشون میدی، بیش از مقداری که پیر هستی پیر نشون میدی، بیش از مقداری که فقیر هستی فقیر نشون میدی،
نعمتهای خدا رو مخفی میکنی
برای اینکه ترحم دیگران رو به خودت جلب بکنی، به خدا اعتماد نداری. اینجا پس برعکس هست، جایی این است که انسان تحدث به نعمت بکنه، بگه نه الحمدلله ما داریم، ما احتیاج نداریم، خداوند ما داره. در حد مخصوصا احتیاج نداشتن،
اگر انسان احتیاج ندارد یا در یک حد معین احتیاج ندارد و بعد این رو مخفی بکند، خود که به صورت محتاج نشون بدهد یا محتاج تر از حدی که محتاج هست خودش نشون بدهد،
یک گناه. اینجاست که در عهد دستور میگن نه بگو، و اما به نعمت ربک فحدث،
بازگو کن نعمتی که خدا به تو داده، کتمان نکن از مردم، نعمت خدا.
خدا دوست دارد که وقتی که نعمتی به کسی میدهد مردم بدانن که خدا او را مورد نعمت قرار داده. البته در این حال خدا دوست ندارد که کسی بخواد نعمت خدا را به رخ مردم بکشد، از اون راه بخواد مردم را تحقیر بکند. صلی الله علی محمد و آله.